أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث اجرای استصحاب در موارد شک در تقدم تأخر، مقام اول از بحث جریان استصحاب در تعاقب حادثین. در این قسمت مرحوم آخوند این شک در مواردی که اصل ارتفاع معلوم هست، زمان ارتفاع معلوم نیست، آیا اختلاف در تقدم و تأخر زمان ارتفاع هست، فرموده که این دقیقه دو قسم از شک تصویر میشه. دو قسم هم به لحاظ موضوع اثر بودن این دو قسم تصویر میشه، یا اونچه که موضوع اثر هست، وجود حادث، وجود شی در قطعه خاصی از زمان هست، جزء خاصی از زمان هست، یا اونچه که موضوع به تعبیر مرحوم آخوند تقدم و تأخر ملاحظه میشه به لحاظ اجزاء زمان، اجزاء و قطعات خاص زمان، یا اینکه نه اثر مترتب هست بر وجود امری در وجود شیئی یا حادثی در زمان حادث آخر، حالا وجود یا عدم، بر وجود یا عدم شیئی در زمان حادث آخر، به طوری که وجود اول یا عدم اول ملاحظه می شود بالاضافت الى زمان حادث آخر. این دو قسم از شک فرموده تصویر میشه. در قسم اول که ما تقدم و تأخر را به لحاظ قطعه خاصی از زمان در نظر بگیریم، فرموده استصحاب در این موارد جاری می شود و اون حالت سابقه را تا زمان شک ادامه میده. این مقدار از استصحاب در می آید در این قسم اول که بله بقای حالت سابقه تا زمان شک، اما عناوین دیگری که به عنوان لازم بقا هستند، بقای حالت سابقه تا زمان شک هستند، اون عناوین آخر من التقدم و تأخر و الحدوث و غیر اینها، هیچ کدوم از این امور به وسیله این استصحاب اثبات نمیشه. خب این قسم اول بحثی ندار، به همین مقدار حکم او تمام میشه. وارد قسم دوم که میشیم، مرحوم آخوند فرموده که در قسم دوم فرض اینه که چون اثر مترتب هست بر وجود یا عدم احد الامرین، بالاضاف در زمان امر آخر، در زمان حادث آخر، یعنی تقدم و تأخر ملاحظه می شود به لحاظ حادث آخر، لا به لحاظ قطعه خاصی از زمان. در اینجا مستفاد از فرمایشات مرحوم آخوند در اینجا این بود که در مجموع 8 صورت تصویر می شه، به جهت این که این 8 صورت رو از اینجا پیدا میشه که یا این دو حادث هر دو مجهول تاریخ هستند، تاریخی هیچ کدوم را نمیدانیم، یا یکی از اینها معلوم تاریخ و الاخر مجهول تاریخه. جایی که هر دو معلوم تاریخ باشن، اون دیگه از محط استصحاب خارجه، اون بیرون از بحث. یا هر دو مجهول تاریخ، یا یکی معلوم و الاخر مجهول. در علت تقدیره یا اثر مترتب بر وجود به مفاد کانه وجود هست، وجود احد ما در زمان دیگری هست، یا مترتب بر عدم احد ما در زمان دیگریه. در تا اینجا مجهول تاریخ و احد ما معلوم تاریخ و الاخر مجهول دو تا بود. دو قسم وجود عدم هم که دو تا در دو چهار شد، علت تقادیر الاربعه، یا اثر مترتب هست بر وجود اول عدم به مفاد کانه تامه و لیسه تامه، یا مترتب است بر مفاد کانه ناقصه و لیسه ناقصه، که در مجموع 8 صورت میشه که 4 صورتش در مجهوله تاریخ قرار داره، 4 صورتش در جایی که احدهما معلوم تاریخ و الاخر مجهول تاریخ. حالا حکم این صور ثمانیه را به ترتیب باید حساب بکنیم. صورت اول از این صور ثمانیه که در قسمت مجهول و تاریخ حساب میشه، اول 4 صورت مجهول و تاریخ حساب بشه، بعد به اهل و معلوم و آخر مجهول برسیم. صورت اول از جایی که از این 4 صورت مجهول تاریخ، جایی است که اثر مترتب بر وجود عهد الامرین به نحو خاص من التقدم و تأخر به نحو اینها مترتب بشه. خب در اینجا قبلیت و بعدیت و نظیر اینها که وجود عهد ما به نحو خاص موضوع اثر هست، وجود موضوع اثر در زمان دیگری ولی به مفاد کانه به مفاد کانه تامه. منتها ما هو الموجود در این صورت اول تقدم، خود این وصف تقدم حساب شده، تقدم اثر مترتب بر تقدم یعنی بر وجود تقدم در مقابل حرف بعدی که عدم تقدم باشه. خب اینجا که اثر مترتب بر وجود خاص عهد الامرین هست، بر وجود خاص عهد الامرین هست، ایشون فرموده که اگر فقط اثر برای در یک طرف باشه، وجود عهدهما، وجود خاص عهدهما یعنی تقدم عهدهما نسبت به دیگری موضوع اثر باشه و در مقابل تقدم او موضوع اثر نباشه، یا در همین قسمت اول فقط تقدم موضوع اثر باشه دیگه تأخر موضوع اثر نباشه، در اینجا استصحاب جاری می شود بلا معارض. ولی اگر در این صورت اول اثر مترتب بشود بر تقدم هر، هم تقدم اولی موضوع اثر هم تقدم دومی موضوع اثر، خب استصحاب ها فرمودن با هم دیگه معارضه میکنه، یا تقدم احدهما موضوع یک اثر، تأخر همون موضوع اثر آخر باشه، اینجا هم باز استصحاب ها با هم دیگه تعارض میکنه. پس در صورت اول اگر اثر لوجود احدهما فقط باشد به نحو خاص، لا للآخر و لا له به نحو آخر، استصحاب جاری می شود بلا معارض، و الا استصحاب مبتلا به معارض است. خب این در این صورت اول فرمایش مرحوم آخوند این بود. آیا این به اطلاقش تمام این فرمایش یا نه؟ اینجا اشکال شده به مرحوم آخوند که این قسمت اول از فرمایش شما که اگر اثر برای وجود خاص لعهده ما باشد، یعنی تقدم عهد ما مثلا به تنهایی فقط موضوع اثر باشه، مثلا اگر فرض کردیم که تقدم اسلام ولد بر موت والد موضوع ارث باشه، عنوان تقدم اگر موضوع اثر باشه، فقط این طرف باشه، شما فرمودید استصحاب جاری می شود، این قسمت از فرمایش جای اشکال نداره، تمامه. ولی اون قسمت دوم فرمایش شما که فرمودید اگر اثر هم برای تقدم اولی باشه و تقدم دومی هم موضوع اثر باشه، اینجا فرمودید که استصحابها تعارض می کنه، یا در همون اولی تقدم اولی موضوع یک اثر و تأخر همون اولی موضوع اثر آخر باشه، اینجا گفت که تعارض میکنه، اشکالی که اشکال به این قسمت وارده که نه اینجا تعارض، اینجا اینطور نیست که از موارد تعارض باشه. در همین مورد به مثال مثلا اسلام ولد و اسلام ولد و موت والد، اگه فرض کردیم که احد موضوع اثر تقدم و تقدم اولی یک اثر داره، تقدم دومی یک اثر دیگه ای داره، خب اینجا استصحاب عدم در هر دو جاری میشه، تعارض با هم دیگه ندارن، به جهت این که احتمال این هست که ثبوتن اینها متقارن هم تحقق پیدا کرده باشن. و اگه احتمال تقارن رو بدیم، استصحاب عدم تقدم میگه که این متقدم نیست، استصحاب عدم تقدم اون دومی میگه این متقدم نیست، خب این ولو متقدم نباشه ولی یه حالت سومی وجود داره که حالت احتمال تقارنه. چون اینجا علم به خلاف وجود نداره، روی حساب این استصحاب ها با هم دیگه هیچ تعارضی نداره، هر دو استصحاب جاری میشون. بله اگر ما علم اجمالی داشته باشیم به این که اگه علم اجمالی داشته باشیم به این که یا این متقدمه یا اون متقدمه در زمان واحد و تقارن، این احتمال وجود نداشته باشه، احتمال وجود در زمان واحد و تقارن نباشه، علم اجمالی داریم که یا این متقدمه یا اون دومی متقدمه، اینجاها هست که استصحاب با هم دیگه تعارض میکنه. ولی اگر این علم اجمالی وجود نداشته باشه، یعنی احتمال تقارن در بین وجود داشته باشه، به ملاحظه شق ثالث این دو تا استصحاب با هم دیگه هیچ تعارضی ندارن. پس این شق دوم فرمایش مرحوم آخوند در صورت ثالثه، صورت اولا شق دوم به نحو مطلق صحیح نیست، در جایی که احتمال تقارن بدیم این استصحاب هیچ گونه با هم دیگه تعارضی ندارن. عدم تقدم دیگه، تقدم موضوع اثره،
تقدم اسلام برمون،
مثلا تقدم اسعد فرض اینکه تقدم اسلام برمون، این تقدم قبلا که نبود دیگه، قبل از اینکه شخص اسلام بیاره تقدم امر وجودی مسبوق به عدمه، قبلا تقدمی در کار نبود دیگه، استصحاب عدم تقدم، این تقدم قبلا منتفی بود الان منتفیه. یا در اون مثال رکوع اگه موضوع قبلیته، اگه در نماز جماعت موضوع این باشه که موضوع صحت اقتدا اینه که رکوع معموم قبل از سربرداشتن امام از رکوع باشه، قبلیت اگه موضوع اثر باشه، عنوان قبلیت اگه موضوع اثر باشه، وجود خاص اعدما، خب این قبلیت قبل رفت امر وجودی هست دیگه، مسبوق به عدم، حالت سابقه عدمی داره، استصحاب اون عدم سابق رو میکنیم، میکشیم تا ظرف شک، نسبت به ظرف شک هم که زمان رفع رأسه استصحاب میگه اون قبلیت محقق نشده، نه استصحاب در نایه عدم جاری میشه. اگه وجود به نحو خاص موضوع اثر باشه، استصحاب جاری میشه برای نفی اون وجود خاص، نه برای اثبات اون وجود، نه برای نفی اون وجود خاص. منتها در شق ثانی مرحوم آخوند فرمود که اگر اثر هر تقدم هر دو موضوع اثر باشه، یا تقدم اولی و تأخر همون اولی موضوع اثر باشه، استصحابا با هم دیگه تعارض میکنن، اشکالی که کردن اینه که نه اینجا تعارضی در کار نیست چون حالت سوم در کار هست. ولی اگه علم اجمالی داشته باشیم نه دیگه، کجا؟ اگه علم اجمالی داشته باشیم که تقدم بله تقارن در کار نیست، یا این متقدمه یا اون متقدمه، فرض اینکه تقدم اینم موضوع اثره، تقدم اونم موضوع اثره، خب اینجا با فرض اینکه علم اجمالی داری، اگه یکی از اینا موضوع دو تا اثر داریم، خب اینجا بله هم این موضوع اثر هم این نفع بشه هم اون نفع بشه، با فرض اینکه ما علم اجمالی داریم به اینکه احد التقدمین محقق هست، احد التقدمین محقق باشه، استصحاب عدم در تقدم اول و استصحاب عدم در تقدم دوم موجب ترخیص در مخالفت قطعیه میشه، چون فرض اینه که دو تا اثر داری، یکی از این دو اثر بله دو تا اثر وجود داره که موضوع احد الاثرین محقق هست. ما با استصحاب عدم در هر دو تقدم میخواییم نفی بکنیم هر دو اثر را، نفی بکنیم هر دو تکلیف را. نتیجه میشه که این موجب ترخیف در مخالفت قطعیه میشه و ما موجب تعارض الاصول میشه.
فرمودن تقدم و تأخر یه خواهد
بله.
اونجا اثر داره، هم تقدمش هم تأخرش، هم تأخرش.
اونجا هم فرمودن معارضه، اونجا هم فرمودن. اونجا مگه احتمال تقارن رو بدیم؟
اگه احتمال
تقارن رو بدیم، احتمال علم اجمالی به تقدم و تأخر نداشته باشیم. بله
نسبت
نه، احتمال این که متقدم بر او باشه، احتمال این که متأخر از دومی باشه، احتمال ببین درسته، ولی ما میخواییم تقدم اولی را بر دومی حساب بکنیم دیگه، تأخر اولی از دومی، تقدم اولی بر دومی، تأخر اولی از دومی، یا حالت سوم وجود داره که اولی با دومی در یک زمان وجود پیدا کنه، تقارن اولی با دومی. این احتمال وجود داره دیگه. چون این احتمال وجود داره، پس ما در جایی را که بله استصحاب میکنیم، هم تقدم را نفی میکنیم هم تأخر را نفی میکنیم، اینجا علم این دو تا عهد معن جاری میشه. ترخیف در مخالفت قطعیه، تکلیف معلوم بالاجمال هم پیش نمی آید، چون ما وقتی احتمال تقارن را بدیم، یعنی علم اجمالی به ثبوت تکلیف نداریم دیگه، به ثبوت یکی از این دو اثر نداریم، چون احتمال میدیم تقارن باشه. اگه فرض تقارن، فرض اینه که فرضی است که هیچ یک از این دو تا اثر بار نمیشه. خب این صورت اول، پس فرمایش در صورت اول، شرط اول از فرمایش مرحوم آخون تمامش، در شرط دوم فرمایشش به نحو مطلق تمام نیست، فقط در جایی که احتمال تقارن وجود نداشته باشد و احد الامرین من التقدم او التأخر مورد علم اجمالی باشد، اینجا این فرمایش تمام. این صورت بله اول. صورت دوم در به ترتیب کفایه در فرمایشات مرحوم آخون جایی بود که اثر بار بشود برای بله اثر مترتب بشود بر احد و ما بر احد حادثین به نحو مفاد به وجود او، اونم به مفاد کانه ناقصه، یعنی اولی به وصف انه متقدمون و یا به وصف انه متأخرون این موضوع اثر باشه. اینجا آیا استصحاب جاری می شود به وصف انه متقدم، به وصف انه متأخر، آیا اینجا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شه؟ در این قسم که مفاد کانه ناقصه هست، فرمایش مرحوم آخون این بود که فرمود که لا مورد هنا للاستصحاب. چرا؟ چون اینجا ما یقین سابق نداریم، این اتصاف به تقدم یا اتصاف به تأخر حالت سابقه نداره که ما نه به لحاظ وجود نه به لحاظ عدم بخواهیم استصحاب را در او جاری بکنیم، حالت سابقه ندارد، یقین سابق اینجا وجود ندارد، بلکه این شی از همون زمانی که محقق میشه محل شکه که متقدم هست یا متأخر هست. حالت سابقه یقینی در اینجا نداریم تا استصحاب بکنیم یا اثبات بکنیم این اتصاف را یا نفی بکنیم اتصاف را، چون قرار شد مقصود از اجرای استصحاب در احد و طرفین باشه، نه فقط در طرف اثبات، به خاطر اینکه در صورت اولام که مرحوم آخون در طرف اثبات که استصحاب جاری نکرد، برای نفی استصحاب جاری کرد. خب اینجا که مرحوم آخون فرمود که استصحاب جاری نمیشه، به ملاحظه هر دو طرف دیگه، یعنی نه نسبت به قسمت اتصاف نه نسبت به قسمت عدم اتصاف، این را مرحوم آخون در این صورت دوم اینطور فرمود. در صورت سوم که عدم که اتصاف به عدم باشه، اتصاف به عدم تقدم باشه، در اونجا همین فرمایش رو مرحوم آخوند فرموده مثل صورت ثانیه است، یه عبارت اضافه داشت، این که فرموده بود اینجا استصحاب جاری نمی شود بلکه مقتضای استصحاب عدم حدوثی کذالک هست، یعنی مقتضای استصحاب عدم حدوث کونهی متصفاً به تقدم هست، اون رو در اون صورت ثالثه اضافه کرده. همون مطلب خب در اینجا میاد دیگه، اینجا پس این که فرمود که استصحاب جاری نمیشه، اگر اون ذیل را در نظر بگیریم، مراد مرحوم آخوند از این که فرمود اینجا استصحاب جاری نمیشه یعنی استصحاب در ناحیه وجود جاری نمیشه، و الا در ناحیه عدم که ما استصحاب جاری میشه و نفی میکند این موضوع اثر را. موضوع اثر چی بود؟ به اتصاف احد الحادثین به وصف تقدم، به وصف تقدم، مثلا ملاقات به وصف تقدم بر کلی، تقدم و متصف به تقدم بر کلیت، یا در قسمت عدم صورت ثالثه اتصال، بله، ملاقات متصف به عدم کلیت، متصف به عدم کونها فی زمان کلیه، بالاخره اتصاف به عدم در اون صورت ثالثه است، اتصاف به وجود در صورت ثانیه است. با توجه به ذیل فرمایش مرحوم آخوند اینجا هم این که فرموده استصحاب جاری نمیشه یعنی استصحابی نداریم که اتصاف را اثبات بکنه، بلکه اگر به سراغ استصحاب بریم، استصحاب اقتضا میکند عدم حدوثهی متصفن، چون موضوع حدوث کونهو متصفن به کذالک بود، یا اتصاف به عدم یا اتصاف به وجود. این حالت که کونهی متصفن به کذا، ما اصلا استصحاب عدمی را در وجود خاص که این متصف محقق نبوده، استصحاب را به این صورت جاری میکنیم. و این فرمایش مرحوم آخوند در صورت ثانیه و در صورت ثالثه مجموعا اینطور شده، اگه بخواد مجموعی حساب بکنیم، مرحوم آخوند در این صورت دوم به صورت سوم فرموده چون ما هو الموضوع اتصاف به تقدم هست، اتصاف به تقدم حالت سابقه ندارد، پس استصحاب اثبات نمی کند این اتصاف را، بلکه مقتضای استصحاب عدم تحقق کونهی متصفاً به کذالک هست. این فرمایش مرحوم آخوند. خب اینجا اشکال شده به مرحوم آخوند در این صورت ثانیه و صورت ثالثه، که شما که در اینجا فرمودید که اینجا جای جریان استصحاب نیست، در این صورت ثانیه و همینطور در صورت ثالثه فرمودید که جای جریان استصحاب نیست، این با توجه به این که مقصود شما از استصحاب فقط به غرض اثبات که نیست، مقصود اجرای استصحاب هم در ناحیه، هم به غرض اثبات هم به غرض نفیه، چون در صورت اول شما اینجوری درست کردید دیگه، استصحاب این که میگفتید جاری میشه نفی میکردید. با توجه به این مطلب، این فرمایشش که شما در اینجا دارید با توجه به مقصودتون در محل بحث، با اون چه که شما در بحث عام و خاص فرمودید با همدیگر تنافی داره، چون شما در بحث عام و خاص در جایی را که بله یا عنوان عام می داشته باشیم، بعد موردی از این عنوان عام خارج شده، مثل اون مثال معروف که در دلیل عام وارد شده که النساء تحیض و الی 50 عام، بعد مرعی قریشی خارج شده از این عنوان، ما در نسبت به زن شک شده که آیا این قریشی هست یا قریشی نیست، در اونجا گفتن که ما مستقیما در شبهه مصداقیه مخصص نمیتوانیم به عام مراجعه بکنیم، مستقیما نمیتونیم مراجعه بکنیم، ولی بعد تنقیح موضوع بالعصر به تعیین حال فرد به عصر میتونیم به اون به عام مراجعه بکنیم. چرا؟ به این تقریب که فرمودن و خود مرحوم آخوند اینجور فرمود که مختزای جمع بین دلیل مخصص و اون دلیل عام، مختزای جمع بین این دو این میشه که موضوع حکم قبل از تخصیص کل و مرعتن بود، بعد از تخصیص موضوع عام که تحیز و الی خمسین، موضوع عام موضوع حکم میشه کل و مرعتن لم تکن قرشیتن، هر زنی که اتصاف به قرشیت نداشته باشد، اتصاف به قرشیت از او نفی شده باشه. دلیل خاص قرشی بودن که اتصاف به وصف خاصه او را موضوع تحیز و الی ستین قرار داده، جمعش با عام این میشه که موضوع باقی تحت عام، این که حکم عام در مورد او که تحیز و الی خمسین در جاریه میشه کل و مرعته لم تکن قرشیتن. خب در اینجا مرحوم آخوندم دیگران فرمودن، مرحوم آخوندم فرمودن که اینجا ما نسبت به این زنی که مشکوک هست قرشیتش و عدم قرشیتش، میتوانیم با استصحاب این فرد را مندرج در موضوع عام قرار بدیم، چون حاضهی مرعتون بلوجدان و لم تکن قرشیتن قبل از وجودش، قبل از اینکه متولد بشه قرشیه نبود، چون قرشیت وصفی است که بعد از وجود به لحاظ قبیله انتصاب داده میشه، شخص برای شخص به عنوان وصف قرار میگیره. هاذه المرأه قبل وجودها لم تکن قرشیتن بل بله و الان کما کان، الان هم قرشی استثاب میگه که الان هم قرشیت ندارد، قبلا قرشیت نداشت، الان هم اتصاف به قرشیت ندارد. اونی را که استثاب میگوید عدم کونها قرشیتن، نفی الاتصاف، نه اتصاف به عدم. خب اینجا بنابر این که اونچه که در موضوع عام بعد از تخصیص قرار میگیرد به عنوان غیر، عنوان عدمی هست، عنوان وجودی نیست، عدم محمولی هست، یعنی مرعه باشد و اتصاف به قرشیت نباشد. بنابر این نظر استصحاب جاری میشه. بله اگر کسی در اون موارد مثل مرحوم ناینی قائل شد به این که موضوع بعد از عام که غیر قبول میکنه، غیر عدمی هم قبول میکنه، عدمش از باب عدم نعتی هست، اتصاف به عدم القرشیت، اگه او باشه استصحاب جاری نمیشه. ولی مرحوم آخون شما در اون بحث در بحث عام مخاص فرمودید که نه، ما با اجرای استصحاب حال این موضوع را مشخص میکنیم که این زن قرشیه نیست، قبل وجودها لم تکن قرشیه تر الان کما کان. خب اینجا بر اساس اون فرمایشتون در محل بحث هم باید بگید که استصحاب کارایی داره، استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون درسته که شما در صورت ثالث ثانیه اتصاف به تقدم رو موضوع قرار دادید، اتصاف به تقدم موضوع است، آبی که مثلا متصف به این بعده تقدم یا ببخشید کلیتی که متصف به تقدم بر ملاقات باشه، یا از اون طرف تأخر، بله ملاقاتی که متصف به تأخر از کلیت باشه، مثلا موضوع تنجسه. بلا شما این وجود خاص را موضوع قرار دادید در صورت ثانیه، در صورت ثالثه هم اتصاف به عدم رو موضوع قرار دادید، ولی استصحاب را در ناحیه استصحاب در ناحیه اتصاف حال سابقه نداره، ولی به لحاظ عدم اتصاف که حال سابقه داره. اینجا میگیم که اصل اینه که اینجا این حادث متصفاً به تقدم موضوع اثره، ما استصحاب اصل میگه اصل اینه که این حادث اتصاف به اتصاف به تقدم ندارد، این حادث قبل وجودهی لم یکن متصفاً به تقدم مثل عدم اتصاف به قرشیت، بعد وجودهی لا تکون متصفاً به قرشیت، این استصحاب اینجا جای تمسک به استصحاب عدم ازلی هست. بنابر جریان استصحاب در عدم ازلی، شما در اینجا هم باید می‌فرمودید که استصحاب جاری می‌شود، در ناحیه خود اتصاف هم استصحاب جاری می‌شود. چرا فرمودید که استصحاب اینجا محلی نداره، یقین سابق ما نداریم؟ این به عنوان یک اشکال به مرحوم آخوند در اینجا مطرح شده. ولی همونطور که الان در این جلسه عرض شد، فرمایش مرحوم آخوند در صورت ثالثه، اون ذیل فرمایش مرحوم آخوند، اتصاب بله استصحاب را در ناحیه عدم جاری کرده، نه در ناحیه، ولی فقط در اون با توجه به ذیل عبارت باید صدر عبارت مرحوم آخوند که فرموده استصحاب اینجا مجرا ندارد لعدم یقین رو باید بگیم یعنی استصحاب وجودی. این بلا در نایه عدم مرحوم آخوند استصحاب رو جاری میداند در اینجا. این قسمت لا اشکاله که در نظر مرحوم آخوند، کلام مرحوم آخوند به این نحوه منتها اینجا این نکته ای که در این قسمت باقی مونده باید حل بشه اینه که آیا این استصحابی که مرحوم آخوند در اینجا جاری کرده همون استصحاب عدم ازلی که در بحث عام و خاص جاری کرده یا غیرونه؟ و اگر غیرونه، اینجا این مورد استصحاب عدم ازلی هست، کما اینکه در اشکال به مرحوم آقای خویی ادعی از محققین مثل مرحوم در اشکال به مرحوم آخوند ادعی از محققین مثل مرحوم آقای خویی فرمودند اینجا ما از استصحاب عدم ازلی باید کمک بگیریم، یا استصحاب عدمی که در اینجا جاری میشه همونی که مرحوم آخوند فرموده و اون استصحاب اثر داره و شرایط جریان را داره. این که بس یعنی اون نکته باقی مونده اینه که آیا این استصحاب مرحوم آخوند، استصحاب در ذیل کلام مرحوم آخوند، همون استصحاب عدمی هست، اما همون استصحاب عدم ازلی معروفه یا غیر از اون هست؟ و اگر غیر از اون هست، بالاخره در محل بس کدوم یک از این دو استصحاب ها مورد احتیاجه و مورد مجال داره؟ آیا استصحاب عدم ازلی به نحوی که در عام و خاص گفته شده یا استصحاب عدمی به نحوی که مرحوم آخوند گفته شده؟ اما قسمت اول که این همون هست یا غیر اونه، ولو در جلسات قبل اینجور گفته شده که این استصحاب عدم اونی که در کلام مرحوم آخونده همون استصحاب عدم ازلی در عام و خاص، ولی ظاهرا اینطور نیست غیر از اینا، چون مرحوم آخوند تعبیرش در اینجا این بود که فرموده ما در این مقتضای استصحاب عدم حدوثی کذالک، عدم حدوثی یعنی عدم حدوثی متصفا بذالک، بل قضیت الاستصحاب عدم حدوثی کذالک، یعنی عدم حدوث این شی متصفا بذالک. مجرای استصحاب را عدم اتصاف قرار نداده، عدم حدوث خود اون ذات قرار داده. یک موصوفی داریم، وصفی داریم به اتصاف موصوف به این وصف. مرحوم آخوند استصحاب عدمی را فرموده در ناحیه خود وجود محمولی اون موصوف قرار میدیم. این موصوف به وصف خاص، موصوف به این وصف خاص قبلا نبوده، ما نمیدونیم این موصوف به این وصف محقق شده یا محقق نشده. این موضوع به وصف خاص قبلا موجود نبود، نمیدانیم که این موضوع موجود شده یا موجود نشده. این استصحاب عدمی هست و استصحاب عدمی است که از ازل کشیده میشه به ظرف شک، اینا هم هست، ولی اون استصحاب عدم ازلی معروف نیست. استصحاب عدم ازلی معروف جایی بود که جایی هست که ما نسبت به موضوع در مواردی که موضوع الحکم مرکب هست از وجود شی و عدم وصف خاص، عدم اتصاف به وصف خاص، در اون موارد ما نسبت به وجود شی میگیم که محرز بالوجدان هست، نسبت به عدم وصف خاص میگیم این موجود که فعلا وجود داره قبل از تحققش اون وصل را نداشت، بعد از تحققش قبل از تحققش وصل را نداشت، محمول از او منتفی بود، به سلب الموضوع محمول ازش منتفی بود. بعد وجودی در مرعه قرشیه نمیدانیم که آیا این عدم اتصاف همچنان باقی هست، در حالی که مرعه موجود هست عدم اتصاف همچنان باقی یا نه. استصحاب عدم ازلی معروف که محل نزاع هست، محل خلاف هست، مال جایی است که موضوع مرکب از یک و از امر وجودی و امر عدمی باشه، در ناحیه عدم وصف به استصحاب عدم ازلی سالبه به انتفاع موضوع را بکشونیم به زمان وجود موضوع و نتیجه بگیریم سالبه به انتفاع محمول را. استصحاب عدم ازلی معروف اونه. ولی این استصحاب عدمی که مرحوم آخوند در اینجا جاری کرده، این استصحاب اون اشکالات استصحاب عدم ازلی معروف رو نداره. میگه به هر حال این وجود خاص، این وجود متصف به تقدم، این وجود قبلا نبود، همونطور که وجود محمولی اصل شی مجرای استصحاب عدمی هست، وجود محمولی اصل شی مجرای استصحاب عدمی هست در قسم اول بیان شده، وجود محمولی شیء خاص متصفاً به کذالک هم مجرای استصحاب عدمی است. این استصحاب عدمی که مرحوم آخوند اینجا جاری کرده، اون استصحاب عدم ازلی معروف نیست که محل نزاع باشه. اگه کسی اونو قبول نکرد، اینجا به مرحوم آخوند نمیتونه اشکال بکنه. اینجا این فرمایش مرحوم آخوند در یعنی ارکان استصحاب عدم ازلی، ارکان استصحاب عدم در به نحوی که مرحوم آخوند جاری کرده، حتی بنابر نظر منکرین استصحاب عدم ازلی هم تمامه. پس این فرمایش مرحوم آخوند در اینجا استصحاب عدمی که جاری میکنه استصحاب عدم ازلی نیست، عدم ازلی معروف نیست. منتها حالا که غیر از اون شد، باید ببینیم که آیا در مقام به لحاظ خصوصیاتی که در موضوع بحث اخذ شده به عنوان مفروض بحثه، آیا اون استصحاب عدمی که ما باید به او به اصطلاح پناه ببریم، به او تمسک بکنیم، استصحاب عدم ازلی معروف هست به همون تقریبی که در کلام مرحوم های خویی اومده، یا استصحاب عدمی که باید به او پناه ببریم تمسک بکنیم همین استصحاب عدمی است که مرحوم آخوند فرموده؟ خب این فرمایش اونی که در کلام مرحوم های خویی بوده تنظیر شده به بحث عام و خاص، این مال جایی است که موضوع اثر من بم بم بله یعنی یه عام ما داشته باشیم، بعد یه عامی داشته باشیم که حکم رو روی عنوانی برده باشه، بعد دلیل خاص بعضی از این موارد را ازش خارج کرده، شیء خاصی را عنوان خاصی را ازش خارج کرده، ما اونجا از باب میگیم که موضوع الخاص اتصاف به قرشیت هست، موضوع عام بعد از تخصیص مرئی است که لم تکن قرشیت، اونجاها جای استصحاب عدم ازلی است. ولی در محل بحث فرض اینه که ما عامی که در کار عامی وجود نداره که شی را ذات شی را موضوع قرار داده باشه و دلیل مخصص بله دلیل مخصص عنوانی را خارج کرده باشه که اتصاف به شی درش عقد شده باشه و تا در ناحیه باقی تحت عام ما استصحاب عدم ازلی بکنیم. اونی که در محل بحث فرض شده اینه که فقط وجود خاص احد ما موضوع اثره، وجود خاص احد ما موضوع اثره. مثل دهم مثال، اگه ما فرض کردیم که بله هیچ حکمی نسبت به مطلق مرعه نداشتیم، فقط در مورد مرعه قرشیه حکم وجود داشت، بلکه مرعه قرشیه تا بله مرعه قرشیه تا 60 سال حیض میشه، غیر از او حید می شود و تا 60 سال هم حید می شه، به طوری که غیر از او اصلا حکم حیدی بله موضوع حید در مورد مرعه وجود نداشته باشه، فقط مرعه قریشیه موضوع حید و اونم حید الی 60 باشه. خب در چنین موردی اگر زن قریشیه موضوع حکم باشه، در یه جایی در یه موردی شک بشه که یا این زن قریشی هست یا قریشی نیست، موضوع چیه؟ موضوع الحکم مرعه متصف به قریشیته. خب در یه زن اگه شک بشه که آیا این قریشی هست یا قریشی نیست، نسبت به این در این موردی بخوایم حکم بکنیم، اونجا استثابی که جای جریانه به اینه که میگیم در این مورد قبلا که مرعه قریشیه محقق نبود، نمیدونیم مرعه قریشیه محقق شده یا محقق نشده، مجموع این موصوف به این فصل را میگیم قبلا محقق نشده. اگر عامی در کار نباشه، عام و خاصی در کار نباشه، ما وجه نداره که استصحاب در ناحیه عدم اتصاب جاری کن، چون اصلا عدم اتصاب اصلا موضوع حکمی نیست. عام و خاص اگه در کار نباشه، عدم اتصاف دخلی در موضوع نداره. در جایی که عام و خاص وجود داشته باشد، جمع بین دلیل مخصص و عام میگه عام قبل موضوع قبل از تخصیص کل مرعتم بود، بعد از تخصیص موضوع مرعی که لم تکن متصفتن. این عدم اتصاف دخل در موضوع داره، چون دخل در موضوع داره شما با استصاب عدمی عدم اتصاف سابق را میکشونید به زمان شک. در جایی که استصحاب عدم در جایی را که عام و خاصی در کار باشه، ما هو اونی که موضوع دلیله از یه عنوانی خارج شده باشه، اونجا جای مراجعه به استصحاب عدم ازلی معروفه. ولی در مواردی که ما هو الموضوع فقط شیء خاصه، متصف به شیء خاصه، عامی وجود نداره، در اون موارد عدم اتصاف هیچ نقشی نداره تا ما بخواهیم استصحاب را در نایه عدم اتصاف جاری کنیم. اینجا هم در فرض اینه که بحث به اونچه که مرحوم آخون فرموده در قسم در صورت ثانیه و در صورت ثالثه، اونچه که موضوع هست مجرد اتصاف به وجود به مفاد کانه تامه تا ناقصه موضوع اثره. اتصاف به وجود قبلا میگیم که این شی متصفن به این وصف قبلن که قبل این شیء متصف به این وصف قبلن نبود و الان هم متصف به این وصف نیست، ملاقات مثلا متصف به تقدم موضوع اثره. میگیم قبلن که ملاقات متصف به تقدم نبود، الان که ماکان دیگه اتصاف به عدم دیگه، این اتصاف یا اتصاف به وجود، این اتصاف به وجود موضوع اثره. این اتصاف به وجود قبلا این
از این جهت شبیه مرباریشی شد دیگه، یعنی الان میتونیم عدم اتصاف
جاری، عدم اتصاف موضوع اثر نیست که، عدم اتصاف که دخل در موضوع نداره. در عام و خاص مقتضای جمع بین عام و خاص این بود که مرعه باشد و اتصاف به قریشیت نداشته باشد. اون عدم اتصاف چون دخیل جزء الموضوع بود با حالت سابقه، ما میکشوندیم این را به ظرف شک. ولی در اینجا که عدم الاتصاف که موضوع اثر نیست، اونی که موضوع اثر است وجوده متصفاً به کذالکه، ما همین را نسبت به خود همین حالت سابقه عدمی داره، اتصاف عدم این را میکشونه اون حالت سابقه را به ظرف شک. میگیم الان هم اگر ملاقات متصف به تقدم بر کریت موجود میشد، ملاقات متصف به کریت اگر موجود میشد تنجس را می آورد. ما نمیدونیم که ملاقات متصف به کریت موجود شده یا نه، استثنا میگه ملاقات متصف به کریت موجود نشده دیگه، قبلا که نبود، الان نمیدونیم موجود شده یا موجود نشده، با استثنا عدمی ابغا میکنیم اون حالت سابقه را تا ظرف شک. بله، پس این فرمایش مرحوم آخون در اینجا که از استصحاب عدمی کمک گرفت ولی از استصحاب عدم ازلی معروف کمک نگرفت، چون وجهش اینه که اینجا جای مراجعه به استصحاب به اون استصحاب نیست، مراجعه به استصحاب عدم ازلی معروف در جایی است که عدم اتصاف دخیل در موضوع باشد به حسب مقتضای جمع بین عام و خاص، جمع بین دو دلیل. ولی در جایی که عدم اتصاف موضوع نباشه بلکه ما هو الموضوع فقط اتصاف به وصف خاصی باشه، خب ما دیگه احتیاج به این نداریم به استصحاب عدم ازلی، یعنی جای مراجعه به اون نیست، بلکه استصحابی که یتوقع جریانش همین استصحاب عدمی است. که این استصحاب هم همونجوری که عرض شد به اینم میگن استصحاب عدم ازلی، ولی این عدم ازلی مفهومی است، یعنی عدمی که از ازل کشیده شده، نه اون عدم ازلی اصطلاحی که محل نزاع بین دو طرف بین اعلام هست در جریانش. خب این صورت ثالثه. پس صورت ثانیه و ثالثه به فرمایش مرحوم آخوند استصحاب جاری در نایه اتصاف استصحاب جاری نمیشه، ولی برای نفی موضوع اثر استصحاب جاری میشه و نفی میکنه موضوع اثر.